بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 22/9/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما بررسی کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرموده بودند که اخبار موافقت کتاب در مقام تنزیل حجت الله حجه است. مرحوم آقای خویی فرموده بودن نه، اخبار عرضه روایات بر کتاب دو دست است. یک سری اخباری که بدون گفته روایات رو بر کتاب عرضه کنید، این اخبار مربوط به جایی است که بین کتاب و روایت جمع عرفی نباشه. گفته در جایی که بین روایت و کتاب جمع عرفی نیست، این روایت مقبول نیست. شرط حجیت خبر این هست که این نحو مخالفتی که جمع عرفی نباشه درش نباشه. بعد ایشون مثال میزنن، میگن که اونجایی که جمع عرفی نیست جایی هست که به نحو تباین باشه یا به نحو اون خصوص من وجه. اما یه دسته روایاتی هست که در فرض تعارض میگه عرضه بر کتاب کنید، اونها نه مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت هست که جمع عرفی داره.
تعارض بین روایات
یعنی دو تا روایتی هستن که خودشون تعارض دارن، یکی از این روایات مطابق با ظاهر کتاب، یکی از اینها مخالف با ظاهر کتاب. مخالفتی که جمع عرفی هم داره،
جمع عرفی معین حتی
حالا بنابراین مثل عام و خاص مثال زدیم که اگر یه روایتی وارد بشه که لا ربا بین الوالد و ولده، یه روایتی وارد بشه که هر ربا ربا بین الوالد و ولده، سلام علیکم. عموم کتابی داریم که هر ربا ربا، این هر ربا ربا بین الوالد و ولده، این روایت موافق کتاب هست، موافق عموم کتابه. روایتی که میگه لا ربا بین الوالد و ولده مخالف کتاب هست. آقای خویی چند تا تعبیر در مورد این که چرا اخباری که مستقیماً عرضه بر کتاب میشه امر به عرضه بر کتاب کرده، مراد این هست که مخالفتی که جمعی نداره مسقط خبر از حجیته. چند تا تعبیر دارم. یکی این که فرمودن که ما علم داریم که موافقت و مخالفت با کتاب به نحوه اطلاق و تقییدی و تخصیصی صورت گرفته، این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این هست که اگر قرار باشه این روایت‌های عام و خاص و مطلق و مقید با هم شامل بشه، تعبیر اولی که کرده، حالا این هم ادامه میدم، اون تعبیر اولی که کرده ایشون مثال هم میزنن، میگن چون در قالب موارد کتاب فقط ناظر به اساس احکام هست، خصوصیاتش در سنت بیان شده، تعقیم و صلات، آس و زکات، اینها. یه تعبیر دومی دارن که
تخصیص اکثر اونا رو
نه، بحث تخصیص اکثر حالا یه تعبیر دیگری دارن، اون اینه که این روایات نمیتواند ناظر به موارد تخصیص و تغییر باشه، چون اگر بخواد ما بحث داریم موارد تخصیص و تغییر داریم، اگر این روایت ظهور در این معنا داشته باشه باید این از این ظهور رفعیت کنیم و این آبی از تخصیص هستن روایت هایی که عرضه و کتاب رو شامل شده. خود از اول ظهور نداره در این معنا، مرادش از مخالفت، مخالفت به نحوی که جمع عرفی مواردی که جمع عرفی هست اصلا مخالفت صدق نمی کنه، خاص مخالف عام نیست بلکه قرینه برای تعیین مراده، مقید مطابق مخالف مطلق نیست بلکه قرینه برای تعیین مراده. حالا از میکنم آیا این بیان اول ممکنه یه جوری ما این بیان رو بیان کنیم که همون بیان دوم باشه؟ یه جوری این هست که اصلا علم داریم به این که تخصیص برده، این به اصطلاح این بگیم و اینا تخصیص بردار نیست، نه یه بیان دیگه این هست چون ما علم داریم که تخصیص برداره، این یک قرینه حافظه به کلامه، از اول بحث سر این نیست که تخصیص بردار هست که تخصیص بردار نیست، بحث اینه که از اول بنای شریعت برای ذکر قرائن یعنی خاصهای منفصل هست و مقیدهای منفصل، چون از اول یه همچی بنایی وجود داره کلام ظهور در عموم پیدا نمی کنه به دلیل وجود یک همچی ارتکاز این که متکلم میتواند برای بیان مقصودش به خاص اعتماد کنه، به مقید اعتماد کنه و امثال اینها، این باعث میشه دیگه به بحث این که نمیدونم آبی از تخصیص است و امثال اینها اصلا کار نداریم، یه بیان دیگری هست که میتونه که کلام آقای خویی ناظر به این بیان بشه. برحال این سه تعبیر در فرمایش آقای خویی هست که میتواند سه وجه مستقل اصلا تلقی بشه، هرچند آقای خویی به عنوان سه وجه ذکر نکردن ولی میتونه سه وجه مستقل بشه. حالا ما صرف نظر از اینکه این وجوه مستقل هستن یا مستقل نیستن در موردش صحبت کنیم. حالا قبل از صحبت کردن در مورد این وجوه یه سری نکات جزئی رو باید در موردش صحبت کنیم. یکی این که از کنم خدمت شما آقای خویی برای مواردی که جمع عرفی ندارند مثال میزنند به مواردی که رابطه بین حدیث و کتاب تباین باشه یا عموم خصوص منوج. آیا در موارد عموم خصوص منوج جمع عرفی نیست که جمع عرفی متعین نیست؟ آقای خویی اساساً این تفکیک رو بین این که ما ممکنه جمع عرفی داشته باشیم ولی متعین نباشه رو تعبیراتشون نیست، خیلی جاها به نظر میرسی که جمع عرفی هست ولی متعین نیست، فرق هست بین اون جایی که اصلا جمع عرفی نداشته باشه یا جمع عرفی داشته باشه ولی متعین نباشه. حالا اینو بعدا توضیح بیشتر شد تو ادامه بحث.
متعین یعنی چی؟
یعنی ببینید گاهی اوقات
چند نوع میشه جمع کرد،
چند جور میشه بین دو دلیل جمع کرد. البته ما نهایتا متحیر هستیم در این که مراد متکلم چیست، چون نمیدانیم بالاخره کدوم یکی از این جمع ها مراد متکلمه، ولی به هر حال چند جور جمع عرفی وجود داره. حالا بعدا عرض میکنم که تفاوت اینها کجاست.
چون تخصیص و تغییر دارم اصلا خارج از جمع عرفی نیست. چون
تخصیص و تغییر جمع عرفی میگیره دیگه، اما تخصیص و تغییر رو میگن جمع عرفی دیگه.
استعاره هم فرقی
کنه میگن. حالا اجازه بدید
حالا به هر حال جامعه چند روی جمع عرفی هست. جامعه بین من که اگه یک طرفش رو به دلیلی متعین کنیم عرف استنکافی نداره میپذیریم.
بله، یعنی هم عرف با این نحو جمع موافقه هم با اون نحو. میگه اگر این جمع رو بگیم غالبیت لفظ برای این معنا رو میپذیره.
این برای اینه بیشتر
پیدا کنیم. یه نکته که حالا ادامهش بعد عرض میکنم تفسیرش در بحث سر اون خصوص منوج. البته اختصاص به اون خصوص منوج نداره. گاهی اوقات مثلا میشه دو تا دلیل هست، ممکنه یک دلیل رو حمله بر استحباب کنیم، ممکنه در دلیل دیگر تخصیص قائل بشه. اینم از این صنف هست. فرض کنید یه جایی وارد شده اکرم العلماء، یه جایی دیگه وارد شده لا یجب اکرام و زید العالم. ممکنه اکرم العلماء رو حمله بر استحباب کنیم، لا یجب اکرام، با لا یجب اکرام و زید العالم دیگهش کنه تنافی رد. ممکن لایجب اکرام زید العالم رو مخصص اکرم العلماء قرار بدیم. هر دو جورش اینجا ممکن هست. حالا الان در مقام بیان این نیستم که آیا در جایی که بشه تصرف در هیئت کرد یا تصرف در ماده به تخصیص کدوم یکی بنا تعیین داره، اون یه بحث جداست که آیه و اینا قائل هستن که میگن که جایی که میشه تخصیص داد، تخصیص مقدمه بر تصرف در هیئت به حمله بر استحبابه. ولی خب بنابراین که نه بگیم اینها تابع از هر ظاهر هست و تابع نفس تخصیص خودش تعیین نمیاره، این هم از مثالهای این بحث باشه. حالا خلاصه تو این بحث بین جایی که اصلا جمع عرفی نیست و جایی که جمع عرفی متعین نیست باید اقدامش برمی کنه. حالا ادامه بحث عرض می کنم تفاوت باشی. یه نکته، نکته دوم این که مرحوم آقای خویی می فرماید کتاب غالبا ناظر به اساس احکام هست و تخصیص و تغییر ها از خارج استفاده میشه. عقیم و صلات، آت و زکات، امثال این ها ایشون مثال می کنن. به نظر می رسه که در مثال هایی که ایشون می زنن اصلا خارج از بحث تعارض هست. عقیم و صلات و آت و زکات اصلا ظهور نداره که هر چیزی که صلات برش صدق بکند مکفی هست. ببینید ما ادله‌ای که در کتاب وارد شده گاهی اوقات به نحو مطلق هستن، گاهی اوقات به نحو عام هستن. مطلقات کتاب شرط این که دلالت بر عموم میکنن این هست که در مقام بیان کم و کیف دلیل باشه، موضوع دلیل باشه. عقیم الصلاة مطلق هست، این در صورتی دال هست که کل ما و صلاتون یجزی، که قرآن شریف در مقام بیان خصوصیات نماز واجب باشه. ولی اگر قرآن در مقام بیان خصوصیات نباشه اصلا ظهور در عموم نداره، مقدمات حکمت درش منعقد نمیشه. و اکثر اطلاعات کتاب با توجه به این که در مقام بیان اصل تشریع حکمه، نه در مقام بیان ویژگی ها و خصوصیات حکم، اصلا اطلاق نداره. نه، نتیجه این بحث اینه که اصلا ظهور نداره. ما بحث ما در عام و خاص، در مطلق و مقید، مطلقی که ظهورش در اسلام منعقد شده باشه. این مثال اگه ایشون بزنه از بحث خارجه. بحث ما مطلقی هست که ما از ظهورش در اطلاق به قرینه مقید رفعیت میکنیم، از عامی هست که از ظهورش در عموم رفعیت میکنیم. خب در مطلق که چنینه؟ به نظر میرسه که در عمومات هم همین جوره. عمومات دلالتش بر این که همه افراد چنین حکمی رو دارن ظهور در مراد استعمالی داره که همه افراد این حکم رو داره، ولی ظهور دلیل در مراد جدی یا مراد تفهیمی هست رو بفرمایید تابع این هست که عام متکلم در هنگام تکلم به عام در مقام بیان مستثنیات باشه، ولی اگر متکلم در هنگام تکلم به عام در مقام بیان مستثنیات نباشه اصلا ظهور در اراده جدی یا اراده تفهیمی جمعی افراد نداره. پس بنابراین وقتی مخصص میاد، اصلا مخصص درست اراده استعمالی رو نسبت به اراده استعمالی تخصیصی وارد میشه، ولی مهم ظهور دلیل در اراده تفهیمی یا اراده جدیه و همچه ظهوری اصلا وجود نداره. پس بنابراین عکس اینی که حاجا اکثر اطلاقات کتابی رو که آیون به عنوان مطلق قائل هستن منکر هستن، میگن نه همچه مطلق نیست، حتی عمومات رو هم همین میفرماید، میفرماید عمومات هم اینها صلاحیت استدلال نداره. خب یه انگلتی اینجا مطرح میشه، اون اینه که اگر عمومات کتاب صلاحیت یعنی ظهور در عموم نداشته باشن، ظهور در اطلاق نداشته باشن، پس چطور ائمه علیهم السلام به همین عمومات تمسک کردند؟ مثلا فرض کنید در روایات هست که آیا عبد میتواند طلاق بدهد یا طلاق نمیتواند بدهد؟ امام علیه السلام میفرماید که عبد مملوک لا یقدر علی شیء و طلاق شیء، میگه عبد لا یقدر علی شیء، اختیاردار خودش نیست، طلاق هم خود شیء دیگه. تمسک امام فرمودن به عموم کتاب چطوره که به عنوان و مکرر داریم نمونه های مختلف که فرض کنید که در روایتی داره می فرماید که تزویج موقت با اهل کتاب جایز نیست، امام علیه السلام تمسک میکنه به لا تمسکو به اسم الکوافر، لا تمسکو به اسم الکوافر، میگه ازدواج موقت هم هم ازدواجه، تزویج هست یا اینجور تعبیر. خب زیاد هست روایات که ائمه معصومین به اطلاق کتاب، اطلاق این مثالایی که میزنم اطلاقات قابل تغییر هم هست، اینجور نیست که اطلاقاتی هست که قطعا اطلاق اراده شده باشه، نه میتونه تغییر هم بشه، ولی امام علیه السلام به این اطلاقات تمسک کردن. اگر قرار باشه ظهور نداشته باشه چه جوری به اینها تمسک کردن؟ حاج آقا میفرمودن که درسته که اینها اطلاقات لفظی ندارند، ولی یه قانون هست، اون اینه که عامی که از متکلم صادر شده یا مطلقی که صادر بشه تا وقت عمل باید مخصصات و مقیداتش وارد بشه. اگر تا وقت عمل مخصص و مقید وارد نشه ظهور مجموعه ادله در این که همون مطلق به اطلاقه و همون عموم به عمومه مطابق مراد جدی هست منعقد میشه، و در واقع این روایات یه مقدمه متری داره ولو به کتاب در واقع تمسک کردن، میخوان میگن کتاب که این عمومات درش وجود داره، مخصصی هم که وارد نشده، پس بنابراین به اون میشه تمسک کرد. این نکترم زعیمه بکنم ها جهاز عقیلشون این هست که آن چیزی که رافع اعتبار عمومات و مطلقات هست صدور واقعی مخصص یا مقید نیست، وصولش هست که رافع اعتبار اونها و مجرد این که در متن واقع ممکنه یک مخصصی وارد شده باشه این را یاد نمیخورن و میگن اغلاءن به عمومات و اطلاقات تمسک میکنند مالم یسل ما یخصص العموم او یقید الاطلاق. بنابراین در اینجور موارد که ائمه معصومین تمسک کردن در واقع میگن خب مخصص و مقیدی واصل نشده و مخصص و مقیدی که نیست، بنابراین کتاب این مطلب رو میرسه. در واقع کتاب جزء العله هست، دلیل دال بر مطلب مرکب از یک دال اثباتی و یک دال سلبی است. اون این که این عام وارد شده است، یک دال اثباتیه، این مطلق وارد شده است، یک دال سلبی و مخصص و مقیدی تا زمان اول نیامده است و به ما نرسیده است تا وقت عمل. بنابراین حکم چنین هست.
حالا ظهور مجموعه
از لیا تنهایی اطلاق میاد. خب بحث این هست که عرض کنم خدمت شما نحوه تخصیص و تغییرات آیات قرآن به نحوه تخصیص و تغییر به این نحوه هست. حالا این در بحث آیا اثرگذار هست و اثرگذار نیست رو بعدا در روی صحبت میکنم. این دوتا نکته رو داشته باشید که عنوان مقدمه بحث بود تا بحث رو بارد شد.
فرمایش مرحوم نایبی و مرحوم همسیه خیلی وارد میشه دیگه. مشکلی که مرحوم خوبی کردید که اگه بخواهیم بگیم در اصل تشریح اختر از موافقت اون
نه نه، حالا بحث موافقت اونا نتیجه گیریه بحث و بعد من در می صحبت میکنم. اینا رو فعلا هر دو بحث هم جمع لامتعین رو طرح بحثش کردن هر دوش رو، نحوه نگاه ما به ادله روشن بشه تا بعداً تطبیقش در بحث رو بعداً صحبت
کنیم.
ما به نحوه اطلاق مقامی مجموع ادله میخواییم تمسک کنیم، نه به نحوه اطلاق لفظی یا عموم لفظی. و این نکته اول بحث جمع عرفی متعین و غیر متعین که اون در این بحث تاثیرگذار هست به تاثیرگذار نیست اونا رو داشته باشید تو بعد صحبت میکنم. خب حالا بیاییم به فرمایشی که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن. ببینید من از نکته سومی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن شروع میکنم. این که مرحوم آقای خویی میفرمایند که خاص و مقید اصلا مخالف عام تلقی نمیشن به عرفان، بلکه قرینه بر تعیین مراد از عام هستن. بحث این هست که آیا اصلا برای عام و مطلق، حالا اون بحث دکتر رو فعلا نظر نگیرید، برای مطلق و عام ظهور در عموم و اطلاق منعقد میشه یا نمیشه. بحث این است که فرض کلام این هست که عام و مطلق بر وجه از وجود برای ظهور در اطلاق دارن. فرض این مثلا اعتقاد لفظی رو حالا در نظر بگیرید، ظهور در اطلاق دارد، بنابراین مقید و مخصص میاد با این ظهور که منافی داره، یعنی تنافی داره با ظهور. عرف میگه ظاهر کلام یه چیزه، این ظاهرش منافات داره. بله ما
عرف وقتی این دوتا ظهور رو کنار هم میگذاره، ظهور نهایی رو بر طبق ظهور خاص میداند، نه اینکه اصلا عام ظهور نداشته، مطلق ظهور در اطلاق نداشته، ظهور داشته ولی این ظهور مستقر نیست. اینی که تعبیر آیون هم این هست که تعارض عام و خاص تعارض بدویه، تعارض مستقر نیست. اینی که بنظر این که ما بگیم اصلا بین عام و خاص مخالفتی نیست، نه، قضیه سالبه کلیه با موجبه جزئیه یا موجبه کلیه با سالبه جزئیه اونا خب به هر حال مخالف هم هستن، اینجور نیست که مخالف نماشن، ولی این مخالفت به نحوی نیست که عرف رو متحیر بکنه که چه کنه. عرف نهایتاً میگه این مخالفت قابل حله، مخالفت یعنی ظهورها رو درش دستکاری میکنه، ظهور نهایی رو به شکل قرار میده که مشکل حل شه. البته معالی و اینا که اساسا به نحو دیگه ای مش میکنن که مطلب برای تو واضح تره. برای آقای خویی میفرمایند که مخصص ها ظهور عام رو در عموم اصلا از بین نمیبرن، حجیتش رو از بین میبرن، حجیتش اگر اونجور بگیم که خیلی روشن تره. هر حال عام میدانیم که ظهور در عموم داره، خاصی داریم که ظهور در این ظهور و اون ظهور هم از بین نمیره، حجیت اون از بین میره. این معناش اینه که مخالف هم هستن، ولی بده این مخالفت بین این دوتا سبب میشود که حجیت عام در عموم بقاً از بین برود. این کاملا مخالفتی، ولی مخالفتی نیست که به تعبیر آقای صدر به سند دوتا روایت سرایت کنه. در مرحله دلالت عرف بین اینها هماهنگی و سازگاری ایجاد میکنه و تعارض به سند سرایت نمی کنه. حالا ما اینجور میخواییم عرض کنیم که آیا مخالفتی که در ادله ما خالف کتاب الله مراد مخالفت بدوی است؟ بحث این شکلی باید طرح کرد که ما خالف کتاب الله مراد مخالفت بدوی است یا مخالفت مستقر است؟ شما ممکنه بگید که از ادله مخالفت کتاب به دست میاد که مراد از مخالفت مخالفت بدوی نیست، مخالفت مستقره، به قرینه این که مثلا آبی از تخصیص لحنشون، لحن آبی از تخصیص اگر بخواد اینجور مخالفت رو شامل بشه، لخن به اصطلاح باید تخصیص بخوره و اینا آبی از تخصیص، یا به قرینه این که ارتکاز این که عامها مخصصاتی دارن، مطلقات مقیداتی دارن، به منزله قرینه متصله هست، این قرینه متصله کلمه مخالفت رو ظهور بهش میده، ما خالف کتاب الله فخذوه رو ظهور میده در این که مراد از مخالفت مخالفت مستقر است. اینجوری تعبیر بکنید، نفرمود اصلا مخالفت نیست. اینی که برام متوجه به این نکته درد میکنم، ما شاید از مجموع فرمایشات آقای خویی اینها رو باید به همدیگه زمینه کنیم و یک بیان پخته تری از مجموع فرمایشات ایشون، یا حالا یک یا دو بیان اینجا به دست بیاریم. اون نکته ای که ایشون میگه که مخالفت اصلا نیست تعبیر ناتمامیه، و این تعبیری که کردیم این تعبیر باعث میشه که راحت تر بتوانیم اون مشکلی که در جلسه قبل مطرح کردیم اون رو پاسخ بدیم. اون اینه که جلسه قبل این سوال رو طرح کردیم که اگر شما بگید به این موارد جمع عرفی دارند اصلا مخالفت عرفاً صدق نمی کند، چطور شما اخبار علاجیه‌ای رو که درش مخالف کتاب رو مسقط حجیت خبر در ظرف تعارض قرار داده، اونها رو مخالفت به معنای مخالفت به نحوی که جمع عرفی دارن هم کردیم. اون مشکلی جلسه قبل اون بود که ما میگفتیم که به قرینه این که این دوتا روایات رو باید یه گونه حمل کرد، در واقع مخالفت رو به معنای خلاف ظاهر حمل میکنیم. همسال این ها این تقریبی که امروز میخوام عرض کنم اصل مشکل رو از اساس حل میکنه. اون اینه که نه اینکه مخالفت اساساً در موارد عموم و خصوص مطلق نیست، مخالفت هست، ولی چون مخالفت مستقر نیست، عرف اینجور مخالفت‌های غیر مستقر رو در ادله‌ای که عرضه به کتاب میکنه اینجور نمیفهمه.
مراد
از مخالفت رو مخالفت مستقر میداند.
مراد استعمالی هست اما جدی
نه. حالا مراد استعمالی شما ممکنه بگیم نیست، به دلیل اینکه مثلا به منزله قینی متصله است. فرض کنید که اینکه ما مخصصات و مقیداتی داریم بر عمومات به منزله قینی متصله است، بنابراین همین که به منزله قینی متصله است اصلا مراد استعمالش خیلی حالا در این مقام این جهتش نیست مراد استعمالی بدونیم یا ندونیم. الان اگه تقدیر لسان عبارت تخصیص یه بیان و وضوح جواز اعتماد بر مخصص و مقید در بیان احکام، اینها خودش قرینه میشند بر این که ما مخصص رو، ما خالف کتاب الله رو در اخباری که ذاتاً عرضه برای کتاب رو مطرح کردن به معنای مخالفتی که جمع عرفی نداشته باشه حمل کنیم. ولی این قرائن در اخباری که مخالف و موافقت کتاب رو در اخبار علاجیه ذکر کرده نمیست، برای مشکل کاملا حل بشه. یه موقعی با آقای شهیدی تو مکه امسال آقای شهیدی همین مطلب رو مطرح میکرد که به هر حال یا جمع عرفی یا موافقه کتاب هست یا مخالف کتاب هست. یعنی همین اشکالی که بعد من طرح میکردم ایشون اشکال طرح میکرد و پذیرفته بود. با این بیانات روشن میشه که اینا یه مقداری بد تعبیری شاید باشه از کلام آقای خویی. اگر تقریب فرمایش آقای خویی به این جوری که ما عرض کردیم بیان بکنیم دیگه اصلا اصل اشکال اون وارد نمیشه. حالا یا اصل بیان درست هست یا درست نیست اون حالا صحبت میکنیم، ولی میخوام بگم که ما با توجه به این نکته‌ای که گفتیم باید تقریب فرمایش آقای خویی رو به این وجه بازگردونیم که یک وجه قابل دفاعی باشه. در اخبار عرضه احادیث بر کتاب مخالفت رو بر مخالفت مستقر معنا میکنیم، نه به خاطر اینکه مخالفت ذاتاً به این معناست، به خاطر قرائنی که در خصوص اون اخبار وجود داره، به خاطر اینکه اونا لسانش آبی از تخصیصه، به دلیل اینکه ما میدانیم که مخصص و مقیداتی وجود داره و به قرینه. حالا ولی در اون قسم دیگه نه، مخالفت و موافقت رو معنی مخالفت و موافقت جمع عرفی ندارن حمله میکنیم. اونجا حتی ممکنه در اون قسم دوم یه قرینه دیگری برای این که مخالفت و موافقت مخصوص موارد جمع عرفی نیستن ذکر کنیم. اون اینه که ظاهر ادله‌ای که میگه یرد علی چیز یعتی انکم الخبران المختلفان این هست که متکلم متحیر بوده چه کنه، و در مواردی که دو تا روایت نه مذارت میخوام نه نه اون هیچ اون نمیده دیگه نه نه به بحث دیگه مرد این هیچ. الان اگه تقدیر عرض ما این هست که موافق و مخالف در موارد عام و خاص هم میاد، ولی این موارد عام و خاص که موافقت و موافقت و مخالفتش غیر مستقره، در ادله عرضه بر کتاب موافقت کتاب الله و مخالفت کتاب الله شامله، موافقت و مخالفت به نفع و خصوص و مطلق نمیشه، ولی در سایر موارد میشه. خب این اصل تقریب برای فرمایش مرحوم آقای خوب. ولی اینجا اصل بحث یه نکته دیگه هست که نکته خیلی مهمیه، اون اینی که اساساً یه مشکلی ما در بحث تخصیص و تقیید داریم. اون مشکل این هست که اگر یک عامی وجود داشته باشه باید تا وقت عمل مخصصش وارد شده باشه. مشکل تأخیر بیان از وقت خطاب مشکل مهمی نیست، ولی مشکل مهم این هست که تأخیر بیان از وقت حاجت عقب داره و عقلا نمیشه مشاوره تکلیفی کرده باشه و این تکلیف رو بیان نکرده هیچی یه بیان دیگری که مخالفش هم حد کرده باشه. ببینید بحث صرفا تأخیر بیان از وقت حاجت هم نیست، ذکر بیانی که مخالف اراده شاره هم هست اینجا مطرحه. فرض کنید که ما شاره مثلا عقیم و سلات وارد شد، شرطه حالا فرض کنیدیم عموم اون اشکالات بعدی بحث رو بذارید کنار، اون دوتا نکته که اول گفتم و من به نظر نشرفته باشید، شرط نماز این هست که باید با طهارت باشه، ولی عقیم و سلات مطلق گفته شما نماز رو چه با طهارت چه با غیر طهارت انجام بده. پس اینه که مکلف وقت عمل خب میاد وضو نگرفته نماز میخونه. شاره اگر نمازی که مطلوبش هست و مأمور بهش هست و ملاک به او قائم هست نماز همراه با طهور هست، نماز اکتفا کنه با عقیم السلام، باید تا وقت عمل این رو ذکر کنه. بله لازم نیست متصل به خود اون کلام ذکر کنه، اون تأخیر بیان از وقت خطاب مشکل اساسی نداره، فوقش اینه که در بعضی موارد خلاف روش طبیعی تکلم هست، ولی خیلی مشکل مهمی نیست. ولی تأخیر بیان از وقت حاجت مشکل ما و بحث عمده اینه که آیه قرآن وارد شده، شما مخصصی در کلام امام هادی علیه السلام میخواید برای آیه قرآن ذکر کنید، اینو چجوری حل میکنید؟ حالا میخواید ببینید اینو چجوری حل میشه که یک آیه قرآن مطلبی رو بیان کرده مخصص 200 سال بعد تو زمان کلام امام هادی علیه السلام وارد شده، این حلش به چه شکلی؟ خب این مشکلی بود که ما تو بحث حمل مطلق بر مقید و اینها مفصل و بحث پرداختیم و ما عرض ما این بود که نوعاً غالباً حمل مطلق بر مقید به این نیست که متکلم برای بیان مراد به خطاب 400 سال 200 سال بعد اعتماد کرده و جنبه تفسیری نداره، اینجوری که آقای خویی می‌فرماید خاص مفسر عامه، مقید مفسر مطلق هست، تفسیری که بعد از وقت عمل بیاد این چه تفسیریه؟ این چه معنا داره که همچی تفسیری وارد شده باشه؟ به چیه؟ کامپیوتر بود؟ کامپیوتر بود؟
از مسئله نقلیه پیرون بود.
آه. خب مشکل اصلی بحث این هست که این مشکل رو چجوری حل کنیم؟ ما عرض میکردیم که عمدتاً به نظر ما موارد مطلقات و مقیدات معمولاً چند گروه هستن. یه گروه یه جواب که آیون معمولاً میدن اون این هست که میگن که ممکنه یه یک مد تأخیر بیان از وقت حاجت وقت حضرت المصلحه اشکال نداره، اگر مصلحتی اقتضا کنه مانعی نداره. ما گفتیم که این پاسخ اگر هم صحیح باشه که شاید در موارد کمی صحیح باشه، عمدتا موارد جمع عرفی از این صنف نیست و موارد جمع عرفی عمدتا یک دو سه جهت هست. یکی این که در بعضی موارد ما در واقع از دلیل خاص یا مقید میفهمیم که اون مطلقات متکلم در مقام بیان اصلا نبود، در مقام بیان نمیده نیست که در مقام بیان بوده باشه. البته این بیان این مقدار کافی نیست برای حل تمام معضله. عرض میکنم یه زمینه وحش داره، باید بعضی از موضوع دیگهش رو هم بیان کنم. نکته دیگه این هست که ما از مقید یا خاص میفهمیم که قبل از وقت عمل متکلم اون مقید یا مخصصش رو بیان کرده بوده و اون مخصص و مقید به ما نرسیده، از طریق خاص ما میفهمیم که اونها رو بیان کرده بوده ولی اونها نرسیده. حالا یه نمونه برای این موردی که بیان شده ولی به ما نرسیده و به وسیله روایت دیگر ما کشف میکنیم از این که قبل از وقت عمل بیان شده بوده، اون روایتی هست که میگه من عین علمتن المسح به بعض رن. تو روایت زراره که مفصل حضرت بیان میکنه که آیه قرآن در ازش استفاده میشه که مس به بعض رحصت به مکار البا و اینها، زیلش میگه پیغمبری رو بیان کرده بود، پیغمبری رو بیان کرده بود ولی این بیانات نرسیده.
چطور
میشه نرسیده؟ خواب که قرآنه، آیه قرآن بوده، اون چی داشت سنت؟ خب سنت اون سنت در بردن، اینقدر من از کتابات حدیث کردن امسایی های شما خب نرسیده دیگه. این چیزهای خیلی غریبی نیست. تو خود همون زیل روایت می فرماید که پیغمبر این مطلب رو بیان کرده بود ولی نرسید. و یه سری از این مخصصات از این سن خستن
امکان که احمد از این بازیترانشون
چطور به مصادف همچنان که پیغمبر بیان کرده نرسیده. و نکته دیگه ای که هست، احمد معصومین علیه السلام به خاطر مسائلی که وجود داشته خودشون مستقیما احکام رو بیان نمی‌کردن، باید میومدن سوال کنن. مثل الامام مثلا کعبه از یو اتا ولا یعطی، نه اون که خب امام وظیفه مبارزه و انحرافات داره، خب اینا وظیفه اولیش که هست، ولی شرایط شرایطی بود که ائمه به هیچ وجه نمیخواستن خودشون رو به عنوان امام معرفی کنن. اینجور نبوده که، این مردم بوده که باید میومدن اون کسی خود امام رو به عنوان امام، اونم به یک شرایط خاصه که امساری هم
در مورد خود ائمه هم ساله غیر اطلاق مثلا تو لسان فرزان هم امام مقیدش زمان امام حاضی جمع بوده که مثلا روایت نرسیده باشه اون وقت خوب منه که دوره حدیث اینا بوده.
خب حالا به هر حال باید به این حالا بحث رو این به ادامه شده گرفته بعد از مثلا مارفه ای رو مارفه. حالا و تأثیر این نگاه ما به جمع عرفی در این بحث را